الصورة الأولى أن لا يعلم بحكم تقصير الصلاة بتاتا، يعني يجهل جهلا بحيث لم يسمع ولم يقرأ بأن المسافر يقصر في صلاته، وإن كان المشهور بين أهل الدين هو التقصير في الصلاة، لكن نفرض هذا الشخص هو جاهل بفعل الشرك، إما أنه ما عنده تقليد للمرجع الديني، وإما أنه شخص يعني ما متعلم للدين، ما متعلم للأحكام، ويقضيها مده وهو في السفر سبحانه كالوكال، شلون بيته مثلا يصلي الظهر اربع ركعات والعصر اربع ركعات والعشاء اربع ركعات، وهو يقول يفكر انه حتى في حال السفر حال المسافر لا يختلف مع حال المقيم والمتوطن. لو فرض يعني لو فرض انه اكو اشخاص ها يجهلون لاصل الحكم الشرعي، هنا القضايا تقول إذا قضى مدة هو لا يعلم فتاته بهذه المسألة، وقضى نعم قضى مدة مثلا شهر أو أكثر، وبعدين يجوك الولد هذا يشلون يعني بالسفر صلي مدة الوطن أربع ركعات، يقولون بحيث أنه كان جاهل لأصل المسألة الشرعية هو معروف وصلاته صحيحة، حتى لو قضى مدة كثيرة من الزمن هو لا يعلم. الصورة الثانية هي أنه هذا الشخص المسافر قد سمع بأن الحكم الشرعي للمسافر هو أن يقصر، لكن بالنسبة إلى بعض الخصوصيات والجزئيات لا أعلم بالتفصيل، فلو اشتبه مثلا في مسألة مثلا في مكان كان يجب عليه أن يصلي تمام صلاة الصبح، أو بالعكس مثلا في مكان كان واجب عليه أن يصلي تمام صلاة الصبح، أو صلى قصر وكان الواجب على المسلم تمام، وهكذا. فلو قضى مدة وهو لا يعلم بهذا التقصير، هنا يختلف عن الصورة الأولى، يعني في هذا التفصيل يقولون الفقهاء يجب عليه أن يعيد صلاته إذا كان في الوقت، وإذا كان في خارج الوقت وعرف بالمسألة أنه قد التبس عليه الآن واشتبه الحكم الشرعي، فإنه يجب على أن يقضي، أن يقضي ما فات عليه. فهنا الحكم الشرعي يختلف بالنسبة للذي لا يعلم بتاتا بحكم صلاة المسافر، والذي يعلم في أصل المسألة لكن لا يعلم بالجزئيات والتفاصيل، فإن اشتبه في مورد من الموارد فعليه أن يعيد الصلاة إذا كان في الوقت وعرف بالمسألة، وإذا كان خارج الوقت فعليه أن يقضي تلك الصلاة. صلوا على محمد وآل محمد. هذه الليلة حسن العادة في إيران يذكرون عن عبد الله بن الحسن المجتبى عليه السلام مجموعة من الشهداء في يوم عاشوراء، مجموعة من الشهداء هم أبناء الحسن عليه السلام. أظن يركي مشفشفة جملة عادت در ایران در مجالس ایرانی این است که تخصیص دادن امشب رو به عبدالله 6 ساله فرزند امام حسن مجتبی که در دامن عمویش امام حسین علیه السلام به درجه شهادت نائل شد. لذا ما هم در این زمینه صحبتی داریم. در رابطه با 72 تن و بعضی روایات بیشتر از 72 تن شهدای کربلا بودن، میگن یه تعداد از شهدای جوانان بنی هاشم که حضور یافته بودن همراه با عموشون در واقعه کربلا، ابناء الحسن بودن، فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام. یه تعداد ابناء عقیل، فرزندان عقیل، برادران حضرت مسلم بن عقیل علیه السلام. و همینطور در رابطه با فرزندان امام حسن، خب یک شهر رو که میدونید از این دهه اختصاص میدن به حضرت قاسم. البته در روایات تاریخی ذکر شده که غیر از قاسم فرزندان دیگری هم در خیمه اطفال بوده، یکی به نام حسن مسناس که ایشون حدود 11 سال عمرش بوده و ایشون اصیب فی بدنه و جرح من قبل اعدا فکان جریحا ثم عولج و شفی من ذلك الجرح و رجع مع قافلة الأسرة إلى المدينة المنورة، يعني بقي حيا بعد وقعة كربلاء. هذا هو الحسن المثنى. أما بالنسبة إلى عبد الله ابن الحسن المجتبى فقد روي أنه كان أيضا في خيمة البقية الباقية من الأيتام والأطفال، وقد أوصى الحسين أخته زينب بأن يحافظ عليه، لكنه عندما رأى وحدة وغربة عمه الحسين وهو ملقا في المصرع أخرج يده من يد عمته زينب ثم ركض حتى أن اقترب من عمه الحسين عليه السلام. تنظري كيفية شهادة حضرة عبد الله فرزند إمام مجتبی این گونه ذکر می کنند که ایشان در خیمه اطفال حضور داشتن در واقعه عاشورا. وقتی امام حسین برای نبرد آخر به میدان می روند، وصیت می کنند خواهرشان حضرت زینب علیه السلام را که شما مراقب باشید این اطفال را، و به خصوص عبدالله که وقتی این از خیمه فرار نکنند جایی دیگه نرند. و این مسئولیت بزرگی بود برای حضرت زینب علیه السلام که میخواست از یک طرف اون همه مصیبت رو تحمل کنه و از طرف دیگر باید سرپرستی این همه از کنم اطفال ایتام رو به عهده بگیرم. در جان یعنی محمد و ابراهیم طفلان حضرت مسلم نهدی، این دو بزرگوار در خیمه اطفال که بودن و خیمه آتش زدن دشمنان، اینها که فرار کردن در بیابان، خب دشمنان آمدن این دوتا برادر رو گرفتن و بردن کوفه پیش عبیدالله بن زیاد و تا یک سال اینها حبس بودن در زندان و داستان شهادت چه مفصله. حالا ما به این صدر نیستیم. من میخوام عرض کنم که خب این قضیه سرپرستی همه این همه ایتام و اطفال برای یک زن مثل حضرت زینب علیه السلام مشکل بود، لذا میدیدی که مثلا فرزندان مسلم اینها در اون بیابان مفقود میشن، دشمنان اینا رو میبرن. یا همین عبدالله فرزند امام مجتبی علیه السلام میگن که دستش تو دست عمه زینب بوده، اما از اونجا که دید و به چشم خود مشاهده کرد که تمام یاران امام حسین همه گلهای پرپر شده و همه روی زمین افتادن، از این طرف خود این بزرگوار از اسب در قتلگاه افتاده، لذا دستش رو از دست عمه جلا کرد و دوان دوان رفت تا به اون مقتل و مصرع عمه رسید. اونجا کنار عمه بود که دید یکی از دشمنان داره میاد به طرف عمویش و شمشیر رو بلند کرده، گفتن که خودش آمد جلو خودش رو سپر عمو قرار داد و دستش از بدن جلو شد و سپس در سینه عمویش امام حسین به درجه شهادت نائل می‌گردد. اینها فجائع و مصائب بزرگی است که می‌بینیم در قضیه کربلا اتفاق می‌افته، اما باید دید که چرا این همه خونهای به ناحق ریخته شد، چرا این همه شهدا در مقابل اون لشکر که بعضی روایات 30,000 نفر بعضی روایات 70,000 هم نوشتن، ولی یه تعداد کمی در مقابل این همه لشکر جان خود رو باختن فدا کردن. این نبوده مگر به خاطر اینکه باید این اسلام آبیاری بشه و این درخت اسلام آبیاری بشه. نظام میگه که فما و اصدق و شاعر عرب فما و اصدق و لدین الحنیفی شخن الا اذا دمهم فی کربلا سفکا، یعنی الحسین علیه السلام رأى ان نصرة الدین هو في ان يراق دمه الطاهر وان يقتل حتى يأتي التاريخ ويسأل لماذا قتل الحسين وهناك يميز الحق من الباطل الظالم من المظلوم، وهذا يكون طريق ومشعل وضوء لمن يريد الهداية بسبب هذه الثورة والنهضة الحسينية. بنابراین ما میبینیم که این خونهای به ناحق ریخته در واقع کربلا در واقع درخت اسلام رو آبیاری کرد، و اگر این شهادت ها نبود در آینده این همه انقلاب ها و این همه نهضت ها به وجود نمی آمد. از جمله انقلاب ها همین انقلاب اسلامی کشور عزیز جمهوری اسلامی است. اینها هم انقلابیون ایران درسی گرفتن از انقلاب بزرگ امام حسین علیه الطاهر جا جمع کردن و به پیروزی رسیدن. بنابراین این راهی بود که منحصر بود، راه دیگری نداشت امام حسین جز کشته شدن و جز این که باید این خون ریخته بشه تا این که حق از باطل جدا شود. همین طور هم شد. بنابراین این ما هستیم که باید از این خونها تقدیر کنیم، از این شهرها تقدیر کنیم، کاری نکنیم که خدای نکرده مورد مؤاخذه قرار بگیریم و خون شهرها پایمال بشه. و این بستگی به اعمال ما داره. اگر اعمال ما اعمال اسلامی باشه، درست باشه، که خوب داره، و الا مورد مؤاخذه خواهیم قرار گرفت. فهذه الليله كما ذكرنا المصيبه لعبد الله ابن الحسن المجتبى عليه السلام. اقول يا محبي هذا هو طفل له من العمر 6 سنوات ويقتل في حضن عمه الحسين عليه السلام. الاطفال ماذا لهم، لكن عمر والجيش الكوفة كان نعم القسوة، القسوة قد أحاطت بهم بحيث لا يفرقون بين المرأة والرجل، بين الصغير والكبير، وهذا من شدة قسوتهم ومحبتهم للدنيا. حب الدنيا أعمى عيونهم، نعم حب الدنيا يعمي ويصيب. فنعوذ بالله من محبة الدنيا، نعوذ بالله. هؤلاء استحوذ عليهم الشيطان وقدموا دنياهم على أخراهم، نعم، وباعوا دينهم لأجل دنياهم. فالحسين عليه السلام بقي إلى آخر قطرة من دمه وآخر لحظة، نعم، يجاهد في سبيل الله. وقد قال أخوه العباس عليه السلام في الرجز المعروف والمشهور: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين. مبينين عبد الفار بأن مقامش ذات رجز مكونين رجزش وشعارش وأرمانش دفاع الإسلام، دفاع دينش. می‌فرماید اینی احامی عبدا عن دین، گرچه دستان من قطع میشه، گرچه خودم فدا میشم، اما این فداوری تضحیه به خاطر دفاع از دین است. ما هم باید به پیروی از این بزرگواران غیرت دینی داشته باشیم و در اونجایی که باید امر به معروف و نهی از منکر بشه کوتاهی نکنیم. در پایان مصیبتی از مصائب کربلا رو بخوانیم و مطلب رو به اتمام برسانیم، هرچند که دیگر این شبها نیازی نیست که کسی برای شما روزه بخواند. خود این سیاه‌پوشی و خود ارز کنم آمدن محرم و ایام و عاشورا خودش یک مصیبتیست برای ما و برای ما روزه است. لذا شاعر میگه: تبکی که یا حسین، تبکی که عینی لا لأجل مثوبته، تبکی که عینی لا لأجل مثوبته، لكن ما أصلح حوائجهم، تقبل منهم هذا القليل من العزاء بأحسن قبولك، ارحم أمواتهم وأمواتنا ومن مات على ولاية علي بن أبي طالب، نودي للجميع ثواب سورة مباركة الفاتحة قبل الصلاة.